دندانش را برای تصرف پیرانشهر تیز کرده. حالا احمد کاظمی که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به کردستان آمده. جنگ نفسگیری میان نیروهای انقلابی و تجزیه طلبان آغاز شد. محسن رضایی در خاطراتش میگوید احمد کاظمی به همراه چند تیپ به کردستان رفت و آنجا را نسبتاً آرام کرد. مهاباد بعد از یک سال از اشغال ضد انقلاب بیرون میاد. نیروهای تجزیه طلب عقب نشینی میکنند و دو سال بعد هم آرامش به ارتفاعات شمال غرب برمیگردند و احمد هم با جراحتی که این قائله به پایش وارد کرده به خانه باز میگردند. شهریور سال 1359 سپاه به تازگی یک کودتا با نام نقاب را خونسا کرده و کشور نسبتاً آرام است، اما در مرز زمزمه تحرکاتی به گوش می‌رسد. جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز می‌شود. کشور از خوزستان تا کردستان زیر حمله دشمن بعثی قرار گرفته و احمد خبر آغاز جنگ را در حالی شنیده که هنوز مجروحیت قائله کردستان را همراه دارد. حدود یک هفته از مهر ماه 59 می‌گذرد. سپاه نجف آباد فراخوان اعزام داوطلبانه به جبهه‌های نبرد را اعلام کرده و احمد با پای گچ گرفته به مقر سپاه می‌رود و با زحمت بسیار کارهای اعزامش را انجام می‌دهد. روز بعد هم 30 نفر از جوانان نجف آباد به فرماندهی غلامرضا محمدی راهی اهواز می‌شوند. کم کم در اتوبوس نام پایگاه گلف می‌پیچد. این پایگاه که پیش از انقلاب باشگاه گلف آمریکایی‌ها بوده و بعد از انقلاب در اختیار شرکت نفت قرار گرفته، با شروع جنگ تبدیل به مقری برای فرماندهی در جبهه خوزستان می‌شود. احمد از آنجا به محور نصاره و فارسیاب در 30 کیلومتری اهواز منتقل می‌شود. و خیلی زود او را به عنوان فرمانده دسته و بعد جانشین گردان منصوب می کنند. حالا یک بار دیگر پس از قائله کردستان آموخته های نظامی لبنان و سوریه به کارش می آیند.
من گفتم آبادان مشکلات زیادی دارد و داره آبادان هم از جمله بنادری اونجا بودن، اومده بودن توی گلف رو داشتن گزارش می دادن وضعیت آبادان و کمبود نیرو و فشارهایی که بهشون هست و بل بودن بعضی از مناطق و جبهاش. حالا کجا رسی بکنیم و او تعداد نیرویی که داشتیم با خودمون ببریم، که البته او جمعیتی که ما داشتیم 120 نفر نیرو داشتیم با یکی دو دستگاه ماشین، سلاح هم تکمیل نداشتیم همه.
من توی انبار مهماتش برد، گفت که گفتم که آقای کاظمی، من برادر کاظمی صداش میکردم، احمد هم نمیگفتم بهش، برادر کاظمی این چیه؟ این که دراگون سپاه، سلاح سازمان دراگون نداریم. گفت از برادران ارتش گرفتم. گفتم خب برای چی گرفتی؟ گفت موشکش هم میگیرم، پرتاب کنندش هم میگیرم، فعلا مهمات چه گرفتم اونم ازشون میگیرم. گفتم چجوری؟ گفت با فرمانده ارتش که تو اینجا رفیق شدم، دوست شدم، و آقای سرگرد ایرایی اگه اشتباه نکنم از تیپ 2 لشکر 77 خراسان، خیلی با هم رفیق شده بودن با آقای احمد کاظمی، یعنی یکی از خصوصیات آقای احمد کاظمی ارتباط با بچهای ارتش بود.
اومدن آبادان، اینا جبهه فاس یا اهواز بودن و شهید احمد کاظمی خوب مسئول متولی این عزیزان بود، اومدن زبه آبادان. بعد ستاد آبادان این حالا فساد جزیره مینو، جزیره مینو خب دوتا رودخانه، سر راه شیز رودخانه اروان، سر راه شیز و زبه تقریبا زبه راچتی بود، تیر هم نزده بقید میشد خون باره میزدن. از اونجا زحمت کاظمی تو اون ستاد عملیاتی آبادان بعد زد یه روز اومده و سر ستاد چه مالا فساد انتین خطی که اصلا نه سری نه صدایی نه اومدیم که بجنجیم، دشمن از نزدیک ببینیم بزنیم بکشیم.
زمان جنگ یگان ها یک سری بودن، مثلا تهاجمی بودن، آفنده بودن، یه سری یگان ها فقط یگان های پدافندی بودن. پدافندی بودن به خاطر اینکه تجهیزاتشون محدود بود، امکاناتشون محدود بود، تجربه کمتر داشتن، یه مدتی باید کار میکردن بعد میتونستن آفندی بشن و در واقع بیان. ولی بله بعضی از یگانها تیپ های مرزی مثلا تیپ های پدافندی بودن. بله روحیه ایشون کلا روحیه تهاجمی بود.
روحیات احمد آن هم با سالهایی که در لبنان و کردستان گذرانده با چنین شرایطی همخوانی ندارد. در نقاط دیگر آتش سنگین تر است. دشمن فیاضیه را زیر بارش شدید خونپاره شست گرفته. برای همین اینجا را جبهه خونپاره شست می گویند. در همین درگیری ها علی فضلی فرمانده فیاضیه به شدت مجروح می شود و نگاه ها به سمت احمد بر می گردند، چون او مرد این میدان است.
همه تون هم دعا بکنیم واسه پیروزی بدر خاور، نصرت آقا و فرج آقا امام زمان، همه یگان ها و همه بدرانی که اهم از بسیج و ارتش و سپاه هستن مشهوری، همه و همه و موفقیت به اهدافشون برسن. عملیات آتیمون جنگ سختیه بچه ها.
آقای سردار علی فضلی و سردار رشید اسلامی و حسین دقیقی محور فیاضی ها داشتن.
ما یکی دو بار توی جبهه مجروح شدیم. بار دوم ترکش خورد پشت سرمون، بیناییمون را تقدیم اسلام شد. 21 اسفند 59 جمعیت ما هم رفته رفته افزایش پیدا کرده بود، از استانهای دیگه، شهرهای دیگه حدود 500 رزمنده شده بودیم. من مجروح شدم، شهید کلهور در پرسی جبهه فیاضی منصوب میکنن دیگه. شهید کاظمی فرمانده جبهه فیاضی آبادانه. در عملیات حصر آبادان امیر سامان و ائمه، ایشون یکی از 7 محور عملیات جبهه فیاضی است. و شهید کاظمی کارش سخت‌تر از سایرینه. علت اینه که خطشون به راقیه بسیار نزدیکه.
نزدیکترین خطی که با دشمن وجود داشت توی آبادان خط فیاضیه بود. خط فیاضیه خیلی حساس بود. چرا؟ چون به 2 تا پل عبوری از روی کارون از سمت خرمشهر وصل میشد. پاشنه آشیل دشمن بود برای آبادان، یعنی او نمیتونست، رفته بود خیلی جلوتر. جبهه فیاضیه سر جبهه به نسبت فیاضیه حداقل 20 کیلومتر فاصله داشت، شاید هم بیشتر.
عموم فرمانده های سپاه به جایی که بگن بروید میگفتن بیایید، یعنی خودشون اول جلو میرفتن بعد به لشکر میگفتن بیایید. احمد که از اونا بود که همیشه جلو بود، همیشه جلو بود.
یه روزی که من اطلاع نداشتم رفتم برای سرکشی، به من گفت بیا چیزی بهت نشون بدم. ما رفتیم تو دهانه یک تونلی، گفتم این چیه؟ گفت این کاناله. گفتم کانال برای چی زدی؟ گفت میخوام زیر پای راقه در بیام. من حقیقت یه خورده شوکه شدم، یه خورده به عبارتی نگاهش کردم، گفتم زیر پای عراقی ها در بیاید؟ گفت آره.
اهل ابتکار عمل و خلاقیت. یک فرماندهی که تحرک لازم رو داره، شجاعت لازم رو داره، هوش لازم رو هم داره، هوش و تدبیر لازم رو داره. به سرعت وقتی وارد یک منطقه میشه دشمن رو مورد ارزیابی قرار میده و دست به یک تاکتیکای جدیدی میزنه، یعنی یک دکترینی رو انتخاب میکنه که بتواند بر این دشمن غلبه بکنه.
آقای رحمت کاظمیه سر مغنی از یزدور و یه تونلی رو تو جبهه فیاضیه ایجاد کرد تا زیر پای دشمن.
ممکنه در آموزش های آکادمیک بخش هایی برای انجام عملیات آموزش داده بشه، اما این که فاصله 12 متر رو سطح بالای آب و زدن کانال و کار با مغنی، این جز ابتکاراته.
خب حالا دیگه خداوند اونجا لطف کرد، اتفاقا بعضی جاهای زمین هم توش آب در میمد، ما یه آب رو هدایت کرده بودیم میمد میرفت بیرون و تونل زدیم. تونل زدیم، شب عملیات هم باز شد تو کانال عراقی ها. یعنی نفرات، یه گورخان از اونجا عملیات کرد، وارد که شدن رفتن تو کانال عراقی ها و شروع کردن دو طرف پاکسازی کردن و خیلی نقش بسیار مهم می داشت. تی گوشه به خصوص که یه نقطه ثقلی از نیروهای عراقی ها بود که خیلی سریع خط اینجا برای عملیات هم کردیم. خب یکی از محورها از همون تونل استفاده کرد. تونل احتمالا مثلا از برج 4 یا 3 شروع کردیم تا عملیات ما تموم بشه 3 ماه 4 ماه طول کشید.
فیاضیه و دارخوین محورهای اصلی عملیات استراتژیک شکست حصر آبادان هستند. دارخوین تحت فرمان حسن باقری حرکت می کند و فرمانده محور فیاضیه حالا احمد کاظمی است. آنها باید حصر آبادان را از بین ببرند.
محاصره آبادان چجوریه؟ عراقی ها اومدن از شمال خرمشهر پیشروی کردن، از رودخانه کارون عبور کردن، جاده اهواز به آبادان رو تصرف کردن، نزدیک شدن به تنها جاده ماهشهر به آبادان. اگر جاده رو بگیرن دیگه ما هیچ راه خشکی برای نزدیک شدن به آبادان نداریم.
واقعا یه عملیات پیچیده بزرگی بود. خب این طراحی، این انجام تو اینا واقعا شهید کاظمی نقش منحصر به فردی شد.
خب عملیاتی که شروع شد 5 مهر ماه سال 60 تا ساعت 11 صبح عملیات پیروز شد، یعنی کمتر از یک روز عملیات طول کشید و الحمدلله با توانی که به خرج داده شد به یکی از محورهایی که خوب عمل شد همین آیه شهید احمد کاظمی و بچهای آبادان بودن، که چون بچهای آبادان هم تو قضیه کانال با ایشون همراهی بودن و با کار اطلاعات عملیات باش بودن، خوشبختانه از همین محور همونجوری که خودش پیش بینی می‌کرد اتفاق افتاد.
ولی از اونجایی که رزمندگان اسلام از سخت‌ترین موقعیت ها استفاده کردن و پیروزی های عظیمی به دست آوردن، به حمد الله تعالی پیروزی بزرگی هم در لحظات اول کسب کردن.
و جالبه که شهید احمد کاظمی به من میگفت که فلانی تعدادی کبوتر داریم تو روستا، همون کبوتر محلی خود اونجا، میگفت این کبوترا چنان با ما انس گرفتن، با بچه ها انس گرفتن که حتی زمانی که ما داریم کانال میذاریم اینا پرواز نمی کنن که دشمن مشکوک بشه به اینجا. که میگو اگه مثلا این کبوتر ها درست هم میگفت تو نخلستان یه دفعه بلندشن دشمن حس میزنه ما اینجا حضور داریم، آمدیم جلو، آمدیم نفوذ کردیم.
احمد در 2 سالی که فرمانده محور فیاضیه بود هرچه از اصول جنگ و رزم میدانست به نیروهایش آموزش داد. او فکری در سر داشت. کم کم نیروهایش را به صورت گردان و گروهان سازماندهی کرد و واحدهای مخابرات، اطلاعات عملیات، ادوات و تدارکات را شکل داد و در همین 2 سال با غنیمتهای جنگی پایه‌های یک تیپ مستقل و قدرتمند را پیریزی کرد. حالا فرمان تشکیل تیپ 8 نجف اشرف به احمد میرسد.
آقای احمد کاظمی رو بهش یه حکم دادن که بره تیپ 8 نجف اشرف رو درست کن.
برادر بسیار عزیزم آقای احمد کاظمی، چون همون سال اول دوم جنگ وقتی چهره قوارآلود و خاک گرفته ایشون رو من دیدم احساس کردم که ایشان لیاقت این رو دارد که یکی از جبه های سپاه اسلام رو هدایت و رهبری کند، و همونجا جرقه این شد که یک لشکری به وجود بیاد. ما امیدوار هستیم که شما با این افتخارات بزرگ، به این تجارب زی قیمت، به این دستاورده های بزرگ بتوانید این سازمان جدید رو شکل بدید و انشالله انسجام اون رو حفظ کنید و با قدرت ادامه بدید.
با توجه به این که ممکن است بعضی علاقه داشته باشن نیروهای تیپ شما رو بدونن از کجا تامین میشن، ممکن توضیح بدین که بیشتر نیروها از کجا تامین میشن؟
نیروهایی که در تیپ نجف اشرف هستندشون از منطقه 2 که از شهرهای نجف آباد، اصفهان، خمینی شهر، کاشان و یزد و شهرهایی که در این شهرستان هستن.
تشکر پس از تعویض نوار برادرمون.
تیپ 8 نجف با فرماندهی احمد کاظمی و جانشینی مهدی،
ما دیگه حالا وقت زو گذشته است که بگویم همچی شد و همچی شد و فلان اینا، ما یه نتیجه میخوایم کامل و مشخص.
صحنه جنگ نبوغ احمد را به همه نشان میدهد.
برادر گورخانا با 20 ماشین کار میکنن، نتیجه هم واسه اعلام خبر به گورخانا چون ما 20 نداریم یه کل.
این استعداد در کنار آموزش های نظامی به سرعت تیپ 8 را به لشکر تبدیل میکنه. افتخارات این لشکر در طول جنگ بعدها پس از پذیرش قطعنامه رئیس جمهور وقت را به اینجا می کشاند. آیت الله خامنه ای از مقر لشکر 8 نجف اشرف بازدید میکنه.
بنده در همون دوران جنگ رفتم در خوزستان به مرکز لشکر نجف، اونجا بازدید کردم. این لشکر 8 نجف که آقایون اسم آوردن یکی از لشکرهای قدر در میدانهای دفاع 8 ساله بود و خود مرحوم شهید کاظمی رضوان الله تعالی علیه یکی از اون فرماندهان برجسته واقعا. چیزایی در اونجا دیدم که در کمتر لشکری آدم اینها رو میتوانست مشاهده کنه، از آمادگی ها از یک سو، روحیه خیلی بالا از یک سو، و نظم و ترتیب. نظم و ترتیبی که من در اون لشکر دیدم در کمتر جایی انسان اون رو مشاهده میکرد.
سبک مدیریتش ویژه بود. این حرفی که من میگم اغراق نیست.
نکته بعدی که در مورد این فرمانده خیلی برجسته است، توجه به مسائل پشتیبانی و تدارکات و هم این که جلو حیف و میل امکانات بیت المال رو میگرفت، به شدت حساس بود. اون روی نجف آبادی هم که داشت کمک میکرد به این.
یه مسئول مهندسی داشت، میگفت که من میخواستم برم نجف آباد. رفتم با حاجی احمد گفتم که یه دونه وانت تویوتا به من بده تا برم نجف آباد و برگردم. یکی بهم گفت که تو که یه نفری میخوای بری نجف آباد، برو چارشیر ماشین بگیر سوارش و برو نجف آباد برگرد. از این خاطرات من گاهی شنیدم برام تعریف میکرده.
به هر حال مجموعه این توانمندی ها در ایشون باعث شده بود که لشکر 8 نجف جزو محدود یگانهای تراز یک و عالی دفاع مقدس ما باشه. دو سه تا لشکر اگه بشه اسم ببریم که تو دفاع مقدس، یکی لشکر 8 نجف بود که به خاطر فرماندهی حاج احمد کاظمی بود.
اما ایشون با قابلیت های مختلفی که داره در بین فرماندهان شهره است به این که در نگهداری هم یک امتیازی فراتر از همه ماها داره.
حاج احمد توی بحث نگهداری میخوام بگم حتی جزو ممتازترین فرماندهانی بود که توجه داشت به این موضوع، در حالی که خیلی از فرماندهای ما عملیاتی بودن همه چی واگذار میشد به مسئول ستاد، مسئول لوجستیک و اینها باید چیز میکردن، ولی ایشون کاملا ریز میشد تو همه رده ها به صلاح وارد عمل میشد و خودش کنترل میکرد، یعنی شخصا کنترل میکرد.
حاج احمد معروف بود به سردار نگهداری، غیر از آفندی معروف بود به سردار نگهداری. ببینید امکاناتی که ایشون در اختیار داشت خیلی خوب نگهداری میکرد، تانک هاشون، توپ هاشون.
از این اصلاحات رو برادر خوب نگهداری میکنید که هم بتونه تو جنگ برای خودتون مناسب باشه، خوب بتونه جواب بدونه بده، و هم در ادامه ای که بتونن برادرای دیگه که میخوان در از من جایی که شما بشن بتونن ازش خوب استفاده کنن. بی احتیاطی نکنید در امر نگهداری اسلحه. امروز که کاری رزمی ندارید، بیشتر مسائل رزمای آموزشی دارید، کاری بکنید میتونید یه پارچه بپیچید بر اسلحه دوم پلاستیکی بپیچید، کاری بکنید که اسلحهاتون خوب حفظ بشه، فرسوده نشه. یه اسلحه ای که تو دست شما 10 تا 10 گشته، 10 نفر یه نفر دستشون رفتن جنگیدن رو بودن، اگه بخوان هر 10 نفری که با این سلاح کار کردن یکی یه خورده بی احتیاط بکنن، الان یکی خورده جمع بشه و ضرب در 10 میشه.
غیر از اینکه ایشون یک فرموده بسیار خوب در امر آفند و عملیات بود، همه وسایلشون نو بود، تازه بود، تمیز بود، آماده به کار بود،
و هم توجه به اینکه نیروها در خط همیشه بهتر و پشتیبانی بیشتر و بهتری بگیرن. همیشه بهترین غذاها اول میرفت توی خط، بعد اونو عقب ها توضیح میشد. این با رویه که حاج احمد داشتن، تایی رویه حاج حسین و دیگر لشکر را مزیا داشتن، ولی توی این حاج احمد کاظمی این برجسته بود.
من اخم او رو ندیدم، همیشه خندان بود،
لفظ طنز و شوخی هم داشت. ضمن اینکه آیا احمد کاظمی تو خط خیلی جدی بود، خیلی جدی بود تو کارش، ولی خب یه رویه در واقع طبع خاصی هم داشت در بیرون از خط جنگی جبهه.
بعد از جنگ میگفتن حاج احمد هنو بنزین های زمانی جنگ تو ماشیناش دارد. یعنی حاج احمد توی بحث نگه تعمیر و نگهداری هر سال ایشون تشویق میشد.
ایشون جز نادر فرماندهانی بود که به اقتصاد دفاعی و دفاع اقتصادی اهمیت میداد، به نظم و انضباط و نگهداری و صرفه‌جویی و به این بخش خیلی توجه داشت. یعنی از دوران جنگ معروف بود و خب ما در دورانی هم که ایشون دیگه فرمانده نیروی هوایی شدن از سال 79 تا تقریبا 84 از نزدیک دیگه این نوع نگاه ایشون رو بیشتر آشنا شدیم.
من یادم سرلشکر صیاد شیرازی به عنوان بازرسی ستاد کل رفته بودن، از لشکره ایشون بازرسی کرده بودن توی نجف آباد. واقعا در همه زمینه ها ایشون حرف اول هم میزدن و اول شده بودن، حتی برای سربازا.
از امکانات اولیه خیلی کم بهره مند بودیم، حتی غذا و مهمات سبکم. رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط با شدیدترین فشارهای دشمن مقابله کردن و به حمد الله تعالی تونستن مقاومت بکنن.
تیپ 8 نجف اشرف، نامی که در سالهای اول دفاع مقدس بارها در فتوحات و عملیات‌های موفق بر سر زبان‌ها افتاد، در فتح المبین، سامل الائمه و بیت المقدس. سومین روز خرداد 1361 است. حالا 578 روز از اشغال خرمشهر می‌گذرد و در همه این ایام هیچ ایرانی امان قدم گذاشتن در این شهر را نداشت. احمد پس از نبردی سخت با نیروهایش به خرمشهر رسیده و مقاومت بعثی‌ها را می‌شکند.
شهر خونین حماسه و مقاومت، شهری که بیش از 20 ماه مزدوران بعثی عراق در آن به تاخت و تاز پرداخته بودند، اینک به دست فرزندان دلاور و رزمنده امت مسلمان فتح شده است.
فاتح خرمشهر اولین یگان از نیروهای ایرانی را به این منطقه رسانده و حالا این خود احمد است که پشت بیسیم می رود و اولین پیام از خرمشهر آزاد را مخابره می کند.
آقا دوگر من تو شهرم و همه نیروها تو شهر بودم که رانده شدم.
بله بله بین من فهمیدم چه گفتی، بین من تو شهرم کلی نیروها پناهنده شدن. بریم بله احمد، مراعاتم کنید، شوی شدی نخورید.
نامتمام شهید غلام حسین افشردی.
روز 31 شهریور سال 59 غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان یک جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند. حسن باقری. حسن باقری دست به کار شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی هایش باورپذیر نبود.
اگه دشمن اومد یه کانال آبی 1 کیلومتری کم، ما خیلی راحت اومدیم و از این کانال تریدیم رفتیم. خواهی عدالت نشد.
وضعیت در ساله، وضعیت در ساله.
شما به جاده اسفالت رسیدین یا نه؟
اشتباه میکنم، اشتباه میکنم. دم خودم باش صحبت کردم.
روزی که غلام حسین افشردی با ساک کوچک و دوربین عکاسیش عازم جبهه شد، شاید تصور میکرد که چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود. اما 25 ماه طول کشید. ماهایی که به اندازه یک عمر و شاید بیشتر از یک عمر قصه و ماجرا داشت. جنگ جولانگاه حوادث است و همه باید آماده شنیدن اخبار ناگوار باشند. درست مثل خبری که خانواده حسن به زودی خواهند شنید. مدام مشغول کار شناسایی و بازجویی بود. بالاخره تصمیم گرفت به منطقه فکه برود و کار شناسایی را در آنجا ادامه دهد. دیگر چیزی به روز موعود باقی نماند.
صبح ساعت 10 به شناسایی میره. به منطقه فکه میره. سمت راست جاده آسفالته توی سنگر دیدبانی 4-5 کیلومتری دشمن شروع میکنه به شناسایی ارتفاعات. ساعت 12 ظهر. صدای قاری قرآن به گوش میرسه. گرم شناسایی. حسن محمد رو صدا میزنه و میگه برو بیرون از اون سرباز بپرس مختصات اینجا چنده. محمد بیرون میره و خدا انتخاب میکنه.
بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
گلوله توپ نزدیک و نزدیکتر شد. به سنگر هدایت شد و منفجر شد. ساعت 3:30 بعد از ظهر روز 9 بهمن 61 حسن به صف شهادت میپیوند.
لازم نیست که خودت بری اون جلو.
نمیشه آدم اینجا غیر از این که اپوش بیستیم حرف میزنم اینه که کاری انجام نمیدیم. حالا بریم بینیم چیکار میشه کرد.
یا عزیز اونجا نیست.
چرا عزیز رفته؟ من نمیخوام برم. آخه چی کار بکنیم پس؟ بدبختی نیست این وقت.
ماشاءالله
آیا فعلا انقلاب ما همچون تیر زهراگینی برای تمام مستکبران در آمده است و یاوری برای همه مستضعفین جهان. در این موقعیت زمانی و مکانی جنگ ما جنگ کفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت خیانت به پیامبر اکرم صلی الله و امام زمان عجل الله و پشت پا زدن به خون شهدا است. ملت ما باید خودش را آماده هر گونه فداکاری بکند. در چنین میدان وسیع و این هدف رفیع انسانی و الهی، جان دادن و مال دادن و فداکاری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و خدا کند که ما توفیق شهادت متعالی در راه اسلام را با خلوص نیت پیدا کنیم. درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله. غلام حسین افشردی. ساعت 12 شب.
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید.
و اذکروا الله کثیرا لعلكم تفلحون.
و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، عیدتون مبارک باشه انشالله و بهترین ها و نابترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. از ساعت 6 صبح افتخار همراهی شما رو داشتیم در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در آخرین روز از تابستان 1403 و روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت.